ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، به ویژه به شما که در ایران و منطقه هستید و ساعت 22 شبانگاه رو میگذرونید. عزیزان، چهارشنبه 16 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. این مجله به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم و همکارم رضا چمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دقایقی پیش، یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، گفت این انتخابات تاریخ را به مبارزه طلبید و پیروزی جمهوری خواهان در سنا را مهم و شکستشان در مجلس نمایندگان را بی اهمیت ارزیابی کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در نشستی خبری از آنچه که پوشش خصمانه رسانه‌ها درباره خود و جمهوری خواهان در جریان انتخابات خواند انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش از دموکرات‌ها خواست تا با همکاری جمهوری خواهان به حل مشکلات کشور بپردازند. او در این حال تهدید کرد که اگر دموکرات‌ها با استفاده از اکثریت خود در مجلس نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص علیه وی راه بیاندازند، با مقابله به مثل دولت مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین درباره تحریم‌های نفتی ایران سخن گفت و افزود معافیت‌های اعطا شده آمریکا به چند کشور تنها برای این بوده که جلوی افزایش یکباره و شدید قیمت نفت به بالای 150 دلار را بگیرد. آقای ترامپ در جریان کنفرانس خبری خود با چند خبرنگار و از جمله گزارشگر CNN درگیری لفظی پیدا کرد. ترامپ بار دیگر رسانه‌ها را به اتخاذ روی کرده تهاجمی متهم کرد و خبرنگار CNN را دشمن مردم خواند. نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد که حزب دموکرات توانست کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از جمهوری خواهان بگیرد، اما حزب جمهوری خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. موفقیت زنان در این انتخابات چشمگیر بوده است. از جمله برای نخستین بار 2 زن مسلمان از ایالت‌های مینوسوتا و میشیگان راهی کنگره آمریکا شدند. همچنین یک بومی آمریکایی و یک زن 29 ساله هم به عنوان جوان‌ترین عضو کنگره انتخاب شدند. یوری اوشاکوف، مشاور ارشد در کاخ کرملین، روز چهارشنبه از ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس‌های جمهوری روسیه و آمریکا در پاریس و بوئنوس آیرس خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس و به گفته این مقام روسی، دیدار پوتین و ترامپ در پاریس ملاقاتی کوتاه خواهد بود، اما در حاشیه اجلاس گروه 20 در آرژانتین آنها نشست کاملتر و مفصلتری را خواهند داشت. اجلاس G20 شامل رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار است 9 آذر سال جاری در بوئنوس آیرس آرژانتین برگزار شود. جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد روسیه همچنان به اسرائیل اجازه دهد تا نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی افسود روسیه در رابطه با حملات اسرائیل به اهداف ایرانی مدارا به خرج داده و ابراز امیدواری کرد این رویکرد ادامه پیدا کند. پس از آنکه هواپیمای نظامی ارتش روسیه اواخر شهریور امسال با شلیک موشک ارتش سوریه ساقط شد، وزارت دفاع روسیه تحرکات جنگنده های اسرائیل در نزدیکی این هواپیما را دلیل ساقط شدن آن عنوان کرد. بعد از آن مسکو حدود یک ماه قبل اعلام کرد سامانه دفاع موشکی S-300 را به روسیه تحویل داده و از اسرائیل خواست پیش از هر اقدام نظامی در خاک سوریه روسیه را در جریان آن قرار دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور.
ولی اگر رئیس جمهور آمریکا نخواد این تغییرات پیدا بشه، نه مجلس نمایندگان و نه سنا قدرت دارن سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بدن و سیاست خارجی آمریکا رو در رابطه با ایران تغییر بدن.
تأسف اروپا از تعلیق امکان دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به سیستم سویفت.
سویفت یک کار ترفهی در مورد بانکداری کرده، گفته بانک های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمیگیرید، چرا که آن بانک هایی که ممکن بود مدرک باشد برای تحریم کردن شما، ما اونها را از شبکه بیرون گذاشتیم.
و انتخابات میان دوره آمریکا و تاثیر آن بر بازار بورس نیویورک.
تحول بزرگی که در تقسیم سیاست امریکا صورت گرفت باعث شد که یک ثباتی در بازارهای مالی ایجاد بشه، چون بررسی بهتری و کنترل بیشتری به وسیله دو حزب الان بر روی مسائل مختلف و مسائل اقتصادی صورت میگیره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه در ایالت‌های مختلف این کشور برگزار شد. بر اساس نتایج اولیه این رأی‌گیری، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان کنترل مجلس سنا را به دست گرفتند. رادیو فردا در این باره با محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده است. آقای میلانی نخست به این پرسش پاسخ میده که نتایج این انتخابات بر سیاست داخلی آمریکا چگونه تأثیری گذارده است یا خواهد گذاشت.
این انتخابات از چند لحاظ خیلی در رابطه با سیاست‌های داخلی آمریکا اهمیت داره. اول از همه اینه که تعداد کسایی که در این انتخابات میان دوره‌ای شرکت کردند تقریبا از تعداد انتخابات قبل حداقل تا این 10 سال اخیر بیشتر بوده، مخصوصا تعداد جوان‌ها و خانم‌هایی که در این انتخاب شرکت کردند. مسئله دوم این که دوران تک حزبی در آمریکا تمام شد، به خاطر اینکه حداقل مجلس نمایندگان امروز اکثریتش در دست دموکرات هاست، یعنی از ژانویه در دست دموکرات ها خواهد بود. جمهوری خواه ها البته کنترل سنا رو خواهند داشت. مسئله دیگه که خیلی مهمه به نظر من، بیشتر از 100 خانم زن آمریکایی در این انتخابات پیروز شدن و این نشون میده که زنهای آمریکایی هرچی بیشتر دارن وارد مرحله سیاسی میشن. و خلاصه آخرین مطلب این که با در نظر گرفتن این که تعداد کسایی که رأی به کاندیداهای دموکرات دادن خیلی میلیون ها نفر بیشتر از جمهوری خواه هاست، با این حال این نشون میده که جامعه آمریکا داره بیشتر به طرف دو قطبی شدن میره و یه شکاف خیلی عظیمی بین شهرهای گنده، مناطق نزدیک به دو اقیانوس و حومه های بزرگ شهری از یه طرف و مناطق کشاورزی ایالت های کوچکتر آمریکا که در مرکز آمریکا هستن به وجود آمده و این در انتخابات 2020 یعنی تو انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
آقای میلانی، شما تصور میکنید که اصولاً الان تعیین این دو مجلس چگونه تأثیری بر سیاست خارجی دولت آقای ترامپ و اصولاً آمریکا داشته باشه و چگونه تأثیری بر ایران و سیاست‌های آمریکا در برابر ایران خواهد گذارد؟
سیستم سیاسی آمریکا و قانون اساسی آمریکا هر دو خیلی واضح نشون میده که تصمیم گیر نهایی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در دست رئیس جمهور آمریکا. یعنی اگر شما مسائل سیاسی داخلی آمریکا رو با مسائل سیاست خارجی مقایسه کنید، متوجه میشید که کنگره آمریکا در رابطه با مسائل داخلی خیلی کنترل میتونه داشته باشه و خیلی تاثیرگذار میتونه باشه روی سیاستی که قبه اجرایی داره. اما وقتی که به سیاست خارجی میاد، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هستن که سیاست خارجی این کشور رو تعیین میکنن. اما با این حال هر دو مجلس، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا، میتونن تاثیر بذارن روی سیاست‌های آمریکا، ولی تعیین کننده نخواهند بود. برای مثال ایشان بیه که دموکرات‌ها کنترل خواهند داشت، کمیته‌های مختلف که در مجلس نمایندگان هست که در این کمیته‌ها دموکرات‌ها میتونن از آدم‌های مختلف که مخالف سیاست‌های خارجی آقای ترامپ هستن دعوت بکنند که اینا برن کنگره و صحبت بکنند و بنابراین میتونن فشاری بیارن به آقای ترامپ و میتونن یه مقداری دست ایشون رو ببندن. ولی اینکه بتونن تغییری در سیاست بدن به هیچ وجه، در رابطه با ایران هم همین خواهد بود. ممکنه بتونن در اینجا و اونجا یه سری فشارهایی بیارن، وزیر امور خارجه رو به مجلس بیارن، سوال و جواب بکنن، اعضای کابینه رو بیارن به مجلس و سعی بکنن که سوالهای جدی از اینها بکنن. این کارها رو میتونن بکنن و این کارها ممکنه باعث این بشه که سیاست آمریکا یه مقداری تغییر پیدا کنه. ولی اگر رئیس جمهور آمریکا نخواد این تغییرات پیدا بشه، نه مجلس نمایندگان و نه سنا قدرت دارن سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بدن و سیاست خارجی آمریکا رو در رابطه با ایران تغییر بدن.
پس تحلیل شما رو اگر درست تعبیر بتونم بکنم، اینه که وضعیت ایران تغییری نخواهد کرد مگر با تغییر فکر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مجالس نمیتونن فشار بیش از اندازه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا بیارن.
کاملا درسته، فقط من یه اشاره بکنم، تغییر نمیتونن بدن ولی فشار زیاد میتونن بیارن و دست و پای رئیس جمهور رو میتونن تا یه مقداری ببندن. این خیلی فرق داره با اینکه سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بدید. بنابراین این نکته خیلی نکته ظریفیه. تغییر سیاست نمیتونن ولی میتونن دست و پای رئیس جمهور آمریکا رو در اینجا اونجا ببندن.
از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که در حالی که ایران و اتحادیه اروپا همچنان به دنبال اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی برای انتقال درآمد نفتی ایران هستند، سویفت از تعلیق امکان دسترسی تعدادی از بانک‌های ایرانی به این سیستم ارتباطات مالی بین بانکی خبر داده و اتحادیه اروپا از این مسئله اظهار تأسف کرده. بشنویم از شاهین بشیری.
کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه گفت که تصمیم سیستم مالی سویفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سیستم مایه تأسف است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپایی در این باره به خبرنگاران گفت:
We've noted the decision of the SWIFT and we find this disconnection regrettable.
از تصمیم سویفت با خبر شدیم و آن را مایه تأسف می‌دانیم، زیرا این خطر وجود دارد که همبستگی سیستم اقتصادی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. ولی ما به عنوان اتحادیه اروپا همچنان به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام متعهد می‌مانیم، چون آن را در جهت اهداف امنیتی خود قلمداد می‌کنیم.
یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت می‌تواند انسجام نظام مالی بین‌المللی را برهم بزند. سویفت بیش از 11,000 بانک و مؤسسه مالی در 200 کشور جهان را با یکدیگر مرتبط می‌کند و همواره ادعا کرده که از نظر سیاسی بی‌طرف است. این شرکت دارایی‌های مشتریان را نگاه نمی‌دارد و مدیریت نمی‌کند، ولی با ارسال پیام بین بانک ها به آنها امکان می دهد نقل و انتقال پول را به شکل مطمئنی انجام دهند. سویفت عبارت کوتاه شده جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی است که مرکز آن در بلژیک است، ولی مدیرانی از بانک های آمریکایی و دستگاه های فدرال در هیئت مدیری آن عضو هستند. سویفت تمام نقل و انتقال های بانکی بین المللی را رصد می کند. مسئولان سویفت روز دوشنبه همزمان با اعمال تحریم های آمریکا اعلام کردند همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را به حال تعلیق در می‌آورند. مسئولان سویفت نام این بانک‌ها را مشخص نکردند. پیشتر آمریکا سویفت را تهدید کرده بود که در صورت ادامه همکاری با ایران مجازات خواهد شد. انتقاد اتحادیه اروپا از این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که سویفت خود به هنگام تعلیق دسترسی برخی بانک‌های ایرانی در بیانیه‌ای نوشت: این اقدام هرچند تأسف‌بار است، اما به دلیل حفظ انسجام و ثبات سیستم مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این ادعای سویفت چنین میگوید:
چون اختلاف نظر همین شبکه سویفت با مقامات مالی امریکا بر سر این بود که ما نمیتوانیم اختلافهای سیاسی رو که شما دارید در کارمون دخالت بدیم، خب به یک اعتبار سخن درستی هم بود. اما اگر این بانک‌هایی هستند که امریکا به دلیل فساد و به دلیل همکاری با تروریسم کنار گذاشته، خب این به لحاظ همون کمیته اقدام مالی مشکل پیدا میکنه و میتونه ارتباط با این بانک ها برای دیگر بانک های عضو این شبکه گرفتاری ایجاد کنه. به چه طریق؟ این بانک مثلا از این شبکهش به وزش میخوان یه پولی منتقل کنه، این پولو از یکی از این بانک های ایرانی که مورد هدف تحریم های امریکایی هستن منتقل میکنه. بعد متوجه میشه که همین انتقال باعث جریمه بزرگی از سوی امریکایی خواهد شد و باید جریمه بزرگی بده. پس انتظار داره که اصلا این بانک هایی که مضمون هستن وارد این شبکه نباشن که اون بتونه کار خودش رو انجام بده. بدین طریق سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک‌های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمی‌گیرید، چرا که آن بانک‌هایی که ممکن بود مدرکی باشد برای تحریم کردن شما و زیر فشار گذاشتن شما، ما اونها رو از شبکه بیرون گذاشتیم.
پیش از اعلام تصمیم جدید سویفت در قبال بانک‌های ایرانی، روزنامه واشنگتن پست برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت ترامپ بر سر دسترسی ایران به سویفت خبر داد و نوشت که استیو مینوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تلاش برای حفظ تعامل ایران با سویفت بود تا از زیرزمینی شدن تراکنش‌های بانکی ایران جلوگیری کند. بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست، نگرانی گروهی از قانون‌گذاران آمریکا حتی باعث شد که مرکز خود را بر طرحی بگذارند که تد کروز، سناتور جمهوری خواه از تگزاس، در دست تهیه داشت. بنابراین طرح، در صورتی که سویفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نمی کرد، دولت آمریکا ملزم می شد تحریم هایی را علیه اعضای سویفت از جمله برخی بانک های آمریکایی اعمال کند.
شاهین بشیری گزارش می داد. عزیزان، دیدگاه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه است؟ بریم یکی دو شنونده را بشنویم.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنن، ملت ایران اگر بزرگ و والاست چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران، بهایی‌ها و روشنفکران و آدم‌های خوب در زندانن؟ چرا آقای هاشم خواستدار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش می‌کنید؟
آقای روحانی، داخل وزارت اقتصاد و دارایی چی داشتی میگفتی؟ عزیز من، نصف مملکت خوابیده، حقوق نصف کارمندا رو نداری بدی، حقوق بازنشستگان رو نداری بدی، از چی داری صحبت میکنی؟ با کدوم افتخار میخوای این تحریما رو بگذرونی؟ حالت خوبه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم برای خیلی راحت تر یا حتی دلچسب تر باشه که گوشی تلفن رو بردارن و با شما دیگر شنوندگان رادیو فردا گپ و گفتی داشته باشن. در این صورت 00420221122112 تلگرام یا پیامگیر رادیو فردا، هر دو در خدمت شماست. و ما انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین نمایندگان کنگره ایالات متحده با افزایش نمایندگان حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و بالا رفتن شمار سناتورهای جمهوری‌خواه در مجلس سنا روز چهارشنبه بر بازار بورس نیویورک هم تأثیر داشت. بر پایه گزارش‌ها سبد بورس‌ها در بازار بورس نیویورک افزایش نشان می‌دهد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با سام امیر ابراهیمی، کارشناس سهام و بازارهای بورس در واشنگتن، علت افزایش ارزش سهام در بازار بورس نیویورک را جویا شده است. سام امیر ابراهیمی:
این تحول بزرگی که در تقسیم سیاست امریکا صورت گرفت باعث شد که یک ثباتی در بازارهای مالی ایجاد بشه، چون بررسی بهتری و کنترل بیشتری به وسیله دو حزب الان بر روی مسائل مختلف و مسائل اقتصادی صورت میگیره و ثبات بیشتری رو به بازارها وارد کرده. حال یک مسئله به قول امریکایی‌ها checks and balances، اون مسئله مرور و به قول معروف کنترل بر روی مسائل به وسیله دو حزب هست و آقای ترامپ ایشون الان دیگه نمیتونن هر تصمیم رو و هر لایحه‌ای رو بدون مشورت با دموکرات‌ها تصویب بکنند. پس این باعث میشه که یک مقدار زیادی که کشورهای دیگه، سرمایه‌گذاران خارجی که همیشه به امریکا اعتماد دارن و این مدت نمیدونستن چه تصمیماتی فردا به روی صنایع مختلف گرفته میشه، مالیات بالا رفت، پایین اومد، یا هم مسائل مختلف، یا مسائلی که بین کشورهای مختلف، مکزیکو، کانادا و همه اینا.
اتفاقا آقای امیر ابراهیمی، خواهم همینو ازتون بپرسم که به نظر شما تا چه اندازه افزایش یا کاهش اصولا سبد بورس ها در بازار نیویورک بر روی سایر بازارهای بورس در جهان اثر خواهد گذاشت؟
همونجور که میدونید ما در یک جهانی زندگی میکنیم که تا همه مسائل اقتصادیش به هم وابسته است. اتفاقی که به روی بهای نفت میفته، به روی مسائل مختلف از نظر سوق الجنسی در جهان صورت میگیره، همه اینا به هم وابسته است. و وقتی که بازار سهام و شاخص‌های آن مثل دا جونز و یا نزدک و یا S&P 500 یا 500 بسته میشن، اینها سبدهای مختلف سهام هستن که بیانگر قدرت و ضعف اقتصاد در امریکا هستن. تمام اینا در کشورهای دیگه بود، تمام این سهام معامله‌گری صورت میگیره و تمام اینها وابسته به همن. و این اخبار به خاطر جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اون به روی همه اثر میذاره. امروز قبل از باز شدن دا جونز تمام سبدهای سهام در آلمان داکس ایندکس، در انگلستان فوتسی و غیره، همه اینها افزایش، در اروپا افزایش پیدا کردن در واکنش به این خبری که بیشتر ثبات رو ایجاد کرده در مسائل مالی و غیره در آینده. و در ضمن ابهام بزرگترین عامل کاهش بهای سهام و تزلزل در بازار هست، که این ابهام بسیاریش که مثل ابری سیاه بر روی تمام افکار مردم و سرمایه‌گذاران قرار داشت، مقداری از این ابهام کاهش پیدا کرده. این خودش یکی از دلایل عمده افزایش بهای سهام در واکنش به افزایش بهای سهام در امریکا است که در کشورهای دیگه صورت می‌گیرد.
آقای امیر ابراهیمی، آیا فکر می‌کنید که تحولات بازار بورس نیویورک و سایر بازارهای بورس بر نرخ دلار هم تأثیر می‌گذاره؟
ببینید، دلار یک کمادیتی هست، مثل یک کالا است و درست مثل عرضه و تقاضا یک چیزی بیشتر میشه. وقتی که بهره‌ها در امریکا بالاتر میرن و این اتفاق داره میفته، امروز هم باز FOMC یا Federal Open Market Committee یا اون کمیته خزانه‌داری باز جلسه دارن و افزایش بهره‌ها خیلی مؤثره به کاهش بهای سهام در جهان و برعکسش، میتونه وقتی بهره میره پایین بهای سهام بره بالاتر. ولی وقتی بهره‌ای در کشوری میره بالاتر و یک مقدار زیادی به قول معروف ثبات در مسائل اقتصادی پدید میاد، افزایش سرمایه‌گذاران و هجوم به طرف اون کمادیتی که دلار هست در اینجا برای ما، این باعث میشه که ارزش دلار بره بالاتر. البته دولت هیچ‌وقت نمیخواد در امریکا ارزش دلار خیلی بره بالا، چون نمیتونه دیگه کالاهای خودش رو به دیگرون بفروشه، چون در تبادل و به قول معروف تبدیل ارزی به دلار، چه یورو باشه به دلار و یا کشورهای دیگه بخواند ارزهاشون رو به دلار تبدیل کنن، باید پول بیشتری بپردازن برای این مسئله. پس همواره یک بالانس تعادلی باید در میزان افزایش بهای دلار باشه که بتونن کالاهاشون رو بفروشن و اقتصاد رو روند بهتری بهش بدن. ولی بهتر شدن، بهبودی اقتصاد همیشه به افزایش بهای یک کارنسی یا ارز میتونه کمک بکنه.
با دیدگاه سام، امیر ابراهیمی، کارشناس سهام و بازارهای بورس در واشنگتن آشنا می‌شدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
3 روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. آنها به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود معترضند. در این میان خبرگزاری ایلنا خبر داده که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. گزارش‌هایی که مقام‌های قوه قضاییه در مورد آنها اظهار نظری نکردند. بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
گزارش‌ها از شرکت نیشکر هفت‌تپه حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در این واحد کشاورزی صنعتی است. علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت:
شوربختانه از اون زمانی که کارخونه به بحث خصوصی واگذار شد، نه تنها ما هیچ گونه تغییر مثبتی ندیدیم، بلکه شاهد، باز هم میگم شوربختانه، شاهد گزارشات خیلی بدی و ضد نقیضی از شرکت هستیم.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی با اشاره به اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت که وضعیت مالکان این شرکت روشن نیست. پیش از این اخباری در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. در این ارتباط کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگران گفت اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. در یک فایل صوتی که در کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته، وی گفته است:
اگر تا این لحظه از این لحظه و داستان ما هم مستند بدارید و اساس مستنداتی به این ارائه ایشون رو تقویت بکنه، نکته دست دیگه.
توضیحات بیشتر را در این مورد از علی نجاتی می شنویم.
خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضیا میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی بعد از او اعتصابات 15 روزه دو سه ماه پیش کارگران در ارتباط با مطالبات خودشون که بود، ولی از کارفرما بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفت‌تپه، یعنی در محیط شرکت ظاهر نشدن این حضرت.
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد، اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تا کنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداختی 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در میان کارکنانان ایجاد کرده بود. این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند. بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است. در این ارتباط کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اخبار جاری شرکت تأثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته و آنها بلا تکلیف ماندند.
به جز دستمزد عقب افتاده، مثلا بحث قراردادها هنوز نامشخص است. یه تعدادی قراردادی هستند، تعدادی روزمزد هستند، تعدادی پیمانکار هستند. بحث واگذاری زمین ها هست. حالا بعضیا میگن بین کارفرماها بین خودشون زمینان رو تقسیم کردن، یه تعدادی مثلا زمینای جنوب رو گرفتن، جنوب شرکت گرفتن، یه تعدادی دارن تغییر کاربری میدن تو شرکت، حالا مسئولات دیگه دارن اونجا میکارن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده خواست مشترکی را مطرح کردند. در این ارتباط میتوان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی روز 22 خرداد از برخی افراد که به گفته او منافعی دارند که با اجرای خصوصی سازی از بین می روند انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می شود. اما بحث واگذاری‌ها در برخی اوقات به شدت خبرساز شده است. از جمله می توان به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد که جنجال آفرین شد و به گفته ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در روز 25 مهر ماه این واگذاری به حال تعلیق درآمد. پیشتر اکبر علمی فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان به فروش رفته است.
از رتبه بلحری میشنیدیم. عزیزان 30 ثانیه دیگه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا مونده. قبل از هر چیز، پیش از اینکه وقتمون حروم بشه، براتون آرزو میکنم که پویا و پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. اما در چند ثانیه‌ای که فرصت دارم اجازه بدید که بار دیگه ازتون خواهش کنم که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، از طریق پیام صوتی در تلگرام یا 00420221122112.